ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قوه قضاییه میگوید بیش از 4 میلیارد لیتر در پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در هرمزگان شناسایی شده است. هزینه باز کردن حساب بانکی در ایران 20 برابر شد. کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر تحریم کرد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه خود از شناسایی بیش از 4 میلیارد لیتر سوخت قاچاق خبر داده است. به گفته او در پرونده کلان قاچاق سوخت موسوم به طوفان در هرمزگان که چند سال ادامه داشت، گردش مالی افراد مرتبط با این پرونده 167 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است. آقای جهانگیر گفته است با رصد بیش از 10 گروه واتساپی، 35 شبکه سازمان یافته و مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این پرونده 7 متهم اصلی دارد که 6 نفر آنها بازداشت هستند و بیش از 9500 نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه ممنوع از معامله شدند. اتهام‌های متهمان شامل مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی، حمل کالای قاچاق سازمان یافته و معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های مجرمانه اعلام شده است. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، افتتاح حساب بانکی در صورت ثبت نشدن در دفتر اسناد رسمی 20 برابر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این بخشنامه که از 19 آذر برای بانک ها لازم الاجرا شده، بانک ها برای باز کردن هر حساب بانکی 3 تمبر بالدت باطل می کنند و با افزایش قیمت تمبرها هزینه افتتاح حساب به 225 هزار تومان افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، با اجرای مصوبه دولت درباره اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، دامنه افزایش هزینه ها از اسناد تجاری و بانکی فراتر رفته و بخش بزرگی از خدمات عمومی، فعالیت های پزشکی و مجوزهای شغلی را هم شامل می شود. روز دوشنبه کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. محسن کریمی، فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در کرمانشاه، احمد خادم سید الشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در خوزستان، مصطفی محبی، رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان، رئیس سابق بند 1 زندان رجایی شهر کرج، 4 مقام تحریم شده هستند. به گفته وزارت خارجه کانادا، این افراد در نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نقش داشتند. آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه گفت به نظر می‌رسد انگیزه حمله مرگبار سیدنی ایدئولوژی داعش بوده است. نخست وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه ABC سیدنی تأکید کرده که استرالیا مقابله با یهودی ستیزی را هدف روشنی می‌داند و هر آنچه در توان دارد برای ریشه‌کن کردن آن انجام خواهد داد. در حمله شامگاه یک شنبه به شرکت کنندگان در مراسم جشن هانوکای یهودیان در سواحل بوندای سیدنی، 16 نفر از جمله یکی از مهاجمان کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. ساجد اکرم 50 ساله در تیراندازی متقابل با پلیس کشته شد و پسر 24 ساله او نوید پس از تیراندازی پلیس به بیمارستان منتقل شد. به گفته پلیس استرالیا، این دو نفر چند هفته پیش از این حمله به فیلیپین سفر کرده بودند. به گفته پلیس هند، ساجد اکرم متولد شهر حیدرآباد بود ولی رابطه ای با اقوامش نداشت. نوید پسر او در استرالیا به دنیا آمده است. نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در وزارت کشور تعداد اتباع افغانستان در ایران را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است. به گفته او پیش از این 6 میلیون و 100 هزار نفر افغان در ایران زندگی می‌کردند که تاکنون 1 میلیون و 600 هزار نفر از این اتباع از ایران طرد شدند. بین 400 تا 500 هزار نفر هم کسانی هستند که پس از اخراج بار دیگر وارد ایران شدند. نادر یاراحمدی تایید کرده که از مهر ماه ورود اتباع غیر مجاز افغان به ایران بیشتر شده است. تا کنون گزارش‌های متعددی درباره نحوه دستگیری و اخراج افغان‌ها که با آزار و اذیت همراه بوده منتشر شده است. پلیس استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مرد مسلح که به مراسم جشن یهودی هانوکا در بوندای بیچ سیدنی حمله کردند، پیش از این حمله که منجر به کشته شدن 15 نفر شد، همانطور که در خبرها شنیدید به فیلیپین سفر کرده بودند و به نظر می رسد از داعش الهام گرفتند. هانوکاویانی در این گزارش نگاهی دارد به واکنش جامعه استرالیا به این حمله مرگبار.
تحقیقات گسترده و همه جانبه در استرالیا در جریان است، اما پلیس تا اینجای کار بخشای از اطلاعاتی که پیشتر گزارش شده بود را تایید کرده است. ساجد اکرم 50 ساله و فرزند 24 سالش نوید که عاملان حمله مرگبار در باندای بیچ سیدنی بودند، آنطور که گزارش شده ماه گذشته به فیلیپین سفر کرده بودند.
I can confirm that they did travel to the Philippines.
حالا پلیس این گزارش ها را تایید کرده و آنطور که مقامات گفتند ساجد اکرم که در پی حمله باندی بیچ کشته شد با گذرنامه هندی به فیلیپین سفر کرده بود، اما فرزندش نوید گذرنامه استرالیایی به همراه داشته است. اگرچه پلیس میگوید دلایل این سفر هنوز مشخص نیست و موضوع تحقیقات است، اما رویترز مینویسد که شبکه‌های مرتبط با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در فیلیپین فعال هستند و در مناطق جنوبی این کشور نفوذ دارند. در خودروی این پدر و پسر هم در کنار مواد منفجر پرچم‌های مرتبط با داعش پیدا شده است. با توجه به چنین نشانه هایی است که کمیسیونر پلیس فدرال استرالیا کریسی بارت میگوید نشانه های اولیه حاکی از آن است که حمله روز یکشنبه یک عملیات تروریستی الهام گرفته از داعش بوده است. حمله روز یکشنبه حدود 10 دقیقه طول کشید، زمانی که این پدر و پسر متهم هستند که به سوی صدها نفری که در فستیوال یهودی هانوکا شرکت کرده بودند آتش گشودند. حالا محل این حمله مکانی برای گرامی داشت یاد کشته شدگان و آسیب دیدگان این رخ داده است. مرگبارترین حمله در چند دهه اخیر در استرالیا که بحث‌های مختلفی را در جامعه این کشور به پیش کشیده است. بسیاری می‌پرسند چرا در استرالیا قوانین حمله اسلحه سختگیرانه تر نیست. The real problem that we should be addressing is what's causing these people to have this deep hatred. اما همه بر این موضوع اسلحه تمرکز نکردند. این جوان استرالیایی میگوید ریشه موضوع جای دیگری است و باید فهمید که این میزان از تنفر از کجا میآید و این یک مشکل ایدئولوژیک است. در این میان نخست وزیر استرالیا آنتونی آلبانزه به شدت مورد انتقاد گروه‌های مختلف قرار گرفته است، چه از سوی جامعه یهودیان که او را متهم می‌کنند به اندازه کافی با یهودی ستیزی مقابله نکرده و چه آنها که بر این باورند که کنترل‌های امنیتی در محل برگزاری مراسم یا مجوز دادن برای اسلحه به کسی که تحت نظر پلیس بوده موجبات چنین رخداد مرگباری را فراهم کرده است. در میان آلبانزه با دفاع از کارنامه دولتش میگوید آنچه استرالیایی های همکنون میخواهند این است که متحد باشند. به گفته نخست وزیر استرالیا تروریست ها به دنبال ایجاد افتراق و تنش هستند تا انسجام اجتماعی را تحت شعاع قرار دهند. او در راستای همین رویکرد روز دوشنبه برای عیادت از احمد الاحمد به بیمارستان رفت. احمد 43 ساله حالا یک قهرمان در جامعه استرالیا است، مردی که با دستان خالی به نبرد یکی از مهاجمان می رود و او را خلع سلاح می کند. احمد که 2 فرزند دارد حالا با جراحاتی در بیمارستان است و پدر و مادر سالمندش که همین اخیراً از سوریه به استرالیا رفتند به او افتخار می کند.
با این گزارش هانوکاویانی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.